بسم الله الرحمن الرحیم. خب این جلسه در واقع آخرین جلسه ما در بحث سید جمال الدین اسدآبادی و در حقیقت نسبت بین حکمت سید جمال با بیدارگری سید جمال هست. انشاءالله جلسه آینده ما به لحاظ تاریخی بعد از سید جمال رو منتها در یه جلسه بحث خواهیم کرد و انشاءالله دیگه از دو جلسه آینده وارد اون بحث محتوایی میشیم و وارد خود حکمت متعالیه میشیم و البته نسبت اون مباحثی که در حکمت متعالیه خواهیم داشت با این مباحث تاریخی در واقع مشخص میشه. اما نکته بسیار بسیار جالب توجه در انسانشناسی سید جمال این است که انسانشناسی سید جمال اولا یک انسانشناسی تموم عیار صدرایی است. حالا امروز محوراش رو بیان میکنیم و در واقع تعبیرات و عباراتی که سید جمال در رابطه با این محورها داره. و ثانیاً این انسانشناسی حکمی که در دایره حکمت متعالی صورت گرفته در واقع پشتوانه فعالیت‌های اجتماعی سیاسی سید جمال هست. جالبه سید جمال یه رساله‌ای داره تحت عنوان اسباب حقیقی سعادت و شقاوت انسان. این رساله رو اصلاً با این عبارت شروع کرده. عنوان این رساله بعد از اون عنوان اصلی و کلی این است: ما اودعت فیک ایها الانسان سجیتون علال ان تجلب بها سعادتن فسنها ان مسلک الهوا کی لا تجعلها وسیلت الشقا. تمام واقعا انسان شناسی سید جمال اصلا تو این عنوان گنجونده شده و بیان شده. اولا انسانشناسی سید جمال کاملا مبتنی است بر نظریه فطرت، اون هم نظریه فطرت در دایره حکمت متعالیه، نه در دایره حکمت سینوی یا فلسفه سینوی. ببینید اینجا خب تو عباراتی که قبل داشتیم از سید جمال خوندیم و بیان کردیم، خب مثلا برمیمد که سید جمال گفت که باز حکمای متقدم در واقع ارجعیت دارن بر حکمای متأخر. خب عباراتش رو خوندیم دیگه، ولی دقت بفرمایید اینا رو ما باید حیثاشا به دست بیاریم که از چه حیث. حالا اونجا ما وارد نقد و بررسی های سید جمال که شدیم تا حدی این حیثا رو مشخص کردیم، ولی تو بحثی که ما الان داریم در باب انسانشناسی کاملا انسانشناسی سید جمال در چارچوب حکمت متعالیه می گنجه و اصلا در دایره فلسفه های قبل از ملا صدرا اصلا قابل طرح نیست. حالا عرض خواهم کرد که چرا و به چه صورت. اول این عبارت رو بیان بکنیم. در این عبارت تمام حرف سید جمال این است که اصلا حکمت که به واسطه اون حکمت ما میتونیم سعادت خودمون رو بشناسیم و رقم بزنیم، اون حکمت کاملا در انسان به ودیعه گذاشته شده و به نوعی استخراج اون حکمت معرفت و نفس رو میطلبه. میگه ما اود اطفیک ایها الانسان سجیتون، تمام سجایایی که در تو به ودیعه گذاشته ای انسان، آگاه باش که همه اونها برای این است که تو به وسیله اونها سعادت رو جلب کنی و در واقع به دست بیاری. خب حالا نکته دومی که اینجا مطرح میکنه، میگه فسونها المسلک الهوا. یکی از بحثای بسیار جالب، حالا این بحث خود سید جمال تو همین رساله کاملا برای ما بازش میکنه، اصلا و ابدا سید جمال قائل نیست به این که در انسان دو سلسله نیرو وجود دارد، مثلا یه سلسله نیروهای مثبت یا مثلا الهی و یه سلسله نیروهای شیطانی یا مثلا منفی. از نظر سید جمال آن چه در انسان به ودیعه گذاشته شده، هر نیروی، حتی قواهای شهویه، غضبیه، اینها همه در واقع نیروهای مثبت هستند، منتها به شرطی که ازش صیانت بشه. فسونها ان مسلک الهوا، یعنی در واقع حتی اون قوه های الهی که در انسان وجود داره در نحوه کاربری انسان است که صورت شیطانی پیدا میکنه، صورت منفی پیدا میکنه. لذا میگه فسون ها ان مسلک الهوا. بعد خیلی جالبه، کیلا تجعلها وسیلت شقا، آن چه که برای جلب سعادت است مواظب باش که قرارش ندی برای وسیله شقاوت. پس ما دو نوع قوه نداریم که به وسیله یکیش کسب سعادت بکنیم به واسطه یکی دیگرش کسب شقاوت بکنیم. همه قوا برای کسب سعادت هست اولا، ثانیا همه آنچه که برای کسب سعادت هست به دست خود تو میتواند تبدیل شود به وسایل کسب شقاوت. خب ببینید این یک انسان شناسی خیلی جالبی است. علامه طباطبایی در المیزان دقیقا همین انسان شناسی رو داره. مثلا شما الان ببینید انسان عجوله، خب در قرآن هم اومده، خب این انسان عجوله نقطه منفیه برای انسان، نقطه مثبته برای انسان، این نقطه مثبته، یعنی در واقع انسان به حسب این قوه میتونه که تعجیل داشته باشه در امر قرب الله. منتها حالا ما این تعجیل رو در یک وادی دیگر و در یک مسیر دیگه و در یک جهت دیگه قرارش میدیم، خب اون در واقع بحث دیگه است. اون وقت خیلی جالبه، حالا در واقع این فطرت رو سید جمال تو این رساله یه کالبد شکافی خیلی جالبی ازش به عمل میاره و در این کالبد شکافی 11 امر فطری رو تبیین میکنه و دونه به دونه اونا رو آسیب شناسی میکنه، که اگر این آسیب شناسی صورت نگیره همین اتفاق میفته که قرارش میدیم به عنوان وسیله کسب شقاوت به جای وسیله کسب سعادت. خب اگه یادتون باشه، نمیدونم 7-8 جلسه قبل ما یه بحثی اگه یادتون باشه مطرح کردیم در رابطه با انسانشناسی سید جمال از رسائل عرفانیش، که دقیقا این باز شده این عبارته. بنابراین من لازم میدونم که این عبارات رو یه بار دیگه ما مرور بکنیم، به ویژه که این عبارات کاملا نشون میده که انسانشناسی سید جمال یک انسانشناسی حکمی است در دایره حکمت متعالیه. میگه ان الانسان کتاب جامع لجمیع الکتب الالهیه. یعنی اصلا نه اینکه پس انسان نحوه وجودش یک همچین نحوه وجودیست که مظهر تامه حکمت الهیست و کتاب وجودی انسان جامع جمیع کتب الهیه و کونیه هست. کما قلنا فی حق الحق ان علمه بذاته مستلزم لعلمه به جمیع الاشیا و انه جمیع الاشیا من علمه بذاته لانه جمیع الاشیا اجمالا و تفصیلا. که دقیقا این یک نظریه صدرایی است و ناظر است به همون قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا. و اصلا ببینید ملا صدرا اینجا دو تا کار کرد، یکی این که این قاعده را عقلانیش کرد و استدلالیش کرد، دوم این که این قاعده را به کار گرفت در جهت تبیین و اثبات علم الهی، اونم چی؟ اجمالا و تفصیلا، همون کشف اجمالی در کشف تفصیلی در عین اجمالی، که البته اینجا اجمال به معنای بسیطه، اینجا اجمال در برابر تفصیل نیست، مجمل و مفصل اینجا در برابر هم نیستن. خب دقیقا صدرایی است. فمن عرف نفسه فقط عرف ربه، هو عرف جمیع الاشیا. پس هر کس خود را بشناسه خدا را خواهد شناخت، همون در واقع بحث معرفت و نفس، و هر کس خود را بشناسه همه اشیا را شناخته. ففکر که یا ولدی فیک یک فیک. پس در واقع فکر تو در خودت تو را کفایت میکنه. فلیس خارجن منک کلن، تو اصلا برای این که به معرفت و حکمت برسی اصلا نیاز به خارج از خودت نداری. در همون معرفت و نفس درونی خودت تو میتونی به همه چی برسی. قال امیر المؤمنین دواء کمنک و ما تشعرو و دا کفیک و ما تبصرو اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت و العالم الاکبر و انت الكتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. ببینید در واقع این نوع معرفت و نفسی که اینجا سید جمال داره مطرح میکنه دقیقا معرفت و نفس در دایره صدرائیس، فلا حاجت لک من خارج و فکر و کفیک و ما تفکر، اما تسمع لقول الحق عز و جل اقرأ کتابک و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. یعنی دقیقا این آیه رو به همین شکلی که اینجا الان سید جمال داره ازش برداشت میکنه و تفسیر میکنه، دقیقا ملا صدرا همین تفسیر رو از این آیه داره. اگه مراجعه بکنید به کتاب عرشیه ملا صدرا، همین آیه رو آورده و شرح و بیان کرده. و لذا میگه که فمن قرأ هذا الكتاب فقد علم ما کان و ما هو کائن و ما هو یکون، فان لم تقرأه بتمامه فقرأ ما تیسر منه، الا ترى کیف یقول الحق سبحانه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق و کیف یقول سبحانه و فی انفسکم افلا تبصرون. خب در واقع این نوع فطرت شناسی و این نوع در واقع معرفت و نفس کاملا حکمت متعالیه است. ببینید در حقیقت بر همین اساس در واقع سید جمال یک طرح بحث بسیار جالبی میکنه به این صورت که خداوند عالم را بر اساس حکمتش رقم زده. خوب دقت بفرمایید، خداوند عالم را بر اساس حکمتش رقم زده، از اون طرف اومده همون حکمتی را که خداوند مبنای خلق عوالم خودش قرار داده در تو به ودیعه گذاشته و در تو متجلی کرده که چه اتفاقی بیفته؟ که توی انسان هم عوالم خودت رو بر اساس همون حکمت در واقع خلق کنی و ایجاد کنی. مثلا ببینید، یکی از اسماء خداوند خالقه، یکی از اسماء خداوند مبدعه. اما سوال، خداوند بر چه اساس خلق میکنه؟ بر چه اساس ابداع میکنه؟ بله بر اساس حکمتش دیگه. حالا خداوند اسم خالق، اسم مبدع و اسم حکیم رو هم به انسان تعلیم داده و در واقع این زمینه رو برای انسان فراهم کرده که خلاقیت های انسان و انشاء و ایجادهایی که انسان به عمل میاره بر مبنای همون حکمت باشه. جالبه در مورد خداوند بیان میکنه که ان العالم قد وضع وضعا حکیما لیس فیه افراط ولا تفرید. این عالم در واقع وضع شده به عنوان یک وضع حکیمانه، یعنی این عالم در واقع یک وضع حکیمانه داره و درش افراط و تفریط در واقع نیست. خب حالا بعد اینجا وارد این بحث میشه که اخلاق که در انسان است بر وفق حکمت گذاشته شده تا بدانها حفظ حیات و اکتساب سعادت مطلقه و استحصال کمال منتظر خود را نماید. منتها به شرط اینکه این حکمتی که در ما به ودیعه گذاشته شده از خفا در بیاد، مورد توجه و آگاهی ما قرار بگیره و مبنا قرار بگیره برای اون ساخت و سازهای خودمون. ببینید این بحث اگه یادتون باشه دقیقاً بحثی است که ملا صدرا در ابتدای اسفار انجام میده. اصلاً فلسفه یه فلسفه چیه از نظر ملا صدرا؟ بله، فلسفه یه فلسفه در واقع رسیدن به اون حکمت و بر مبنای اون حکمت عالم خودمون رو رقم بزنیم و عالم خودمون رو به گونه ای رقم بزنیم که در واقع سعادت ما تأمین بشه. سعادت ما چیه؟ ملا صدرا در یه جمله گفت همونجا ابتدای اسفار، نظام معاش، نجات معاش. یعنی نظام معاش به گونه ای رقم بخوره. نظام معاش هم عالمی است که ما رقم میزنیم. تمام ساخت و سازهایی که انسان به عمل میاره در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، ملی، تاریخی ازش تعبیر میشه به نظام معاش. البته این تفسیر من نیست از نظام معاش. اگه یادتون باشه ما همون جایی که اون بحثا می کردیم عبارات شواهد و ربوبیه را هم آوردیم، در اونجا ملا صدرا کاملا بحث صناعات رو مطرح کرد، صنعت ها و در واقع گفت که حکمت نظری و حکمت عملی در واقع مبنای همون صنعت هاییست که انسان ایجاد میکنه. پس تقریبا وقتی ما میگیم نظام معاش، تحقیقا یعنی تمام ساخت و سازهایی که انسان در دایره زندگی خودش، حالا زندگی فردی، اجتماعی، ملی، تاریخی به عمل میاره، اون میشه نظام معاش. حالا این نظام معاش اگر بر مبنای حکمت رقم بخوره، اون وقت نجات معاد درش هست که از این تعبیر به سعادت میشه. سعادت در واقع یک کلید واژه است در فلسفه اسلامی که از فارابی گرفته تا علامه طباطبایی شاگرداش محور در واقع بحثای حکمی و فلسفیشون هست، بحث سعادت. اینجا هم دقیقاً کلید واژه سید جمال همینه، سعادت و در برابرش شقاوت. خب و اینجا سید جمال ببینید اخلاق بر مبنای حکمت رو مطرح میکنه. در همون ابتدای اسفار ملا صدرا دقیقا همین بحث رو مطرح میکنه، در واقع میگه فلسفه حکمت نظری این است که ما به یک حکمت عملی برسیم و از حکمت عملی در واقع ما اخلاق و منش و مشی زندگی خودمون رو تعیین بکنیم، منتها به شرطی که در حکمت نظری ما به حقایق و واقعیت‌های حقیقی دسترسی پیدا کرده باشیم، که از زبان و لسان پیامبر اکرم فرمود رب ارن الاشیا کماهی، نه حقایق وهمی. اگر ما به حقایق آنگونه که هستند دسترسی پیدا بکنیم، اون وقت در واقع ما میتونیم بر اون اساس به حکمت عملی برسیم که در حکمت عملی منش ما یک منش حکیمانه میشه که باز ملا صدرا از لسان حضرت پیغمبر اکرم گفت که تخلقو به اخلاق الله. حالا جالبه همونطور که گفتم حلقه واسطه بین حکمت نظری که رب ارن الاشیا کماهی و تخلقو به اخلاق الله که جزء اخیر حکمت هست، حلقه واسطه بین این دوتا چیه؟ ملا صدرا بیان کرد انسان شناسی. همین مسیر داره صد جمال در واقع پیش میره. ببینید از نظر صد جمال انسان سازنده تاریخ است، یعنی جامعه و تاریخ رو انسان رقم میزنه، منتها انسانی که دارای فطرته. به عبارت دیگه موتور حرکت تاریخ از نظر صد جمال در واقع فطرته. این فطرته که تاریخ انسان رو داره پیش میبره. و جالبه چون تاریخ انسان رو فطرت داره پیش میبره، در واقع یک سرانجام خاصی هم فراروی این تاریخ هست که قطعا این تاریخ به اونجا میرسه و اون در واقع بحث ظهوره. خب حالا اینجا خیلی جالبه، در ظهور چه اتفاقی میفته؟ عرصه ظهور همه اسماء، منتها در اون حدی که دنیا امکانش هست و الا ظهور همه اسما در حد اخروی که در دنیا صورت نمیگیره، که هر عالمی در حد خودش اسما رو ظاهر میکنه. در عالم برزخ هم ظهور همه اسماست، ولی در حدی که برزخ امکان پذیر می سازه. در قیامت هم ظهور همه اسما صورت می گیره، منتها در مرتبه قیامتی. اما در دنیا تا اونجایی که در واقع امکان دنیوی هست همه اسما ظهور پیدا می کنه. اما دقت بفرمایید، فطرت انسانی کاملا مرتبط است با همه این اسما. در واقع فطرت انسانی که اساس حرکت تاریخ هست همون علم آدم الاسماء کلها هست. خب پس بنابراین فرهنگ ها و تمدن ها بر اساس همین فطرت شکل می گیرن که حالا سه جمال اینو برای ما در واقع بازش می کنه. خب حالا ببینید این که انسان بر اساس فطرت تاریخ رقم میزنه و انسان است که سازنده هست، انسان است که میسازه جامعه خودش رو و تاریخ خودش رو، وقتی که این انسان غفلت میکنه از این نحو وجود خودش که سازندگی جامعه و تاریخ باشه، اون وقت در واقع اینجاست که بدبختی ها شروع میشه. حالا خیلی جالبه ببینید ارتباط حکمت نظری با این بحث. از نظر صد جمال اگر ما یک تحلیل و تفسیر غلطی داشته باشیم از قضا و قدر الهی که یه بحث کاملا هستی شناسانه، و یه بحثیست کاملا در قلمرو حکمت نظری مربوط هست به همون هیته رد ارن الاشیا کما هی. ها؟ اینجا ما در پرتوب اون تفسیر غلط میفتیم به یک ورطه جبرگرایی، و وقتی افتادیم در ورطه جبرگرایی در حقیقت نحوه وجود خودمون را از دست میدیم. اون امکاناتی که در ما تعریف شده و خداوند در ما به ودیعه گذاشته که به حسب اون امکانها ما در حقیقت خلاقیم و خلق میکنیم، در واقع این توانایی را دیگه باور نداریم. اینجاست که دوران رکود شروع میشه و از نظر سید جمال یکی از عوامل اصلی که مسلمان ها تمدن خودشون رو از دست دادن و به ورطه رکود و سکون و رخوت افتادن همین اندیشه بود. و اتفاقا تاریخ هم تایید میکنه دیدگاه سید جمال رو. یعنی در واقع یکی از عوامل اصلی سقوط تمدن اسلامی در تحلیلایی که به لحاظ تاریخی صورت گرفته حاکمیت تفکر اشعری گری است که در واقع صورت گرفت. البته این بحث رو علامه شهید مطهری هم قائل است و در کتاب انسان و سرنوشت همین بحث رو در واقع مطرح میکنه. پس ببینید تفسیر قضا و قدر بحثیست در حیطه حکمت نظری. بر اساس این تفسیر ما میرسیم به یک انسانشناسی خاص، و بر اساس این انسان شناسی خاص ما در واقع میرسیم به یک نحوه عمل کرد که در واقع میشه همون بحث اخلاق. توجه میکنید ببینید مسیر را، خب دقیقا همین مسیر را اینجا سید جمال مطرح میکنه. جالبه یه مقاله‌ای داره سید جمال که این مقاله در یکی از شماره‌های عروت الوثقا، مجله عروت الوثقا در واقع به چاپ رسید. اسم مقاله اینه: سنن الله فی الامم و تطبیقها علی المسلمین. یعنی سنت‌های الهی در امم، به عبارت دیگه سنت های اجتماعی خداوند در تاریخ و تطبیقش با مسلمون ها. تو این مقاله در واقع بحث از انحطاط کرده و به قول معروف سر الاسرار انحطاط مسلمین رو بحث کرده. من یه قسمت از این رو به عینه میخونم. این عین بیان سید جماله. خب میگه آه آه این چه فاجعه عظیمی است، این چه بلایی است نازل گشته، این چه حالی است پیدا شده، کو آن عزت و رفعت، چه شد آن جبروت و عظمت، کجا رفت آن حشمت و جلال، این تنزل بی اندازه را علت چیست، این مسکنت و بیچارگی را سبب کدام است؟ حتی ادامه داره، من نیاوردم نقطه چین به جاش گذاشتم، بعد ادامه میده. چرا مسلمانان ذلیل شدند؟ چرا دین اسلام ضعیف شد؟ کفار چرا غالب گردیدند؟ این پریشانی از کجاست و خرابی از چرا هست؟ بعد میگه باید حل این مسئله و مشکل را از قرآن مجید پرسش نمود. بعد میگه در این آیه که فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، در واقع میگه این جواب سواله. خب این مقاله که عرض کردم عنوانش سنن الله فی الامم و تطبیقها علی المسلمین هست، به عنوان چرا اسلام ضعیف شد ترجمه شده، یعنی ترجمه مقاله دقیقا طابق نعل به نعل مطابق عنوان عربی مقاله نیست. اون وقت عوامل مختلف رو برای انحطاط یا ترقی مطرح کرده، رذائل و فضائل اخلاقی، که در واقع اگه فضائل اخلاقی برقرار باشه ترقی، ولی اگه رذائل اخلاقی باشه سقوط، اندیشه آزادی و جبر، که اگر اندیشه آزادی باشه، دقت بکنید اینجا آزادی منظور آزادی های اجتماعی سیاسی نیست، آزادی در برابر جبر، یعنی در واقع بحث سر نحو وجود انسان است که انسان وجود خودش را چگونه بشناسه، آیا انسان خود را موجودی دست بسته بشناسه یا انسانی که خودش خلق میکنه و راه باز میکنه و وضعیت اجتماعی و تاریخی رو رقم میزنه. اگر این گونه خودش رو بشناسه ترقی، اگه غیر از این باشه در واقع انحطاط. قانون مداری یا ظلم و استبداد، اگه قانون مداری باشه ترقی، ولی اگه ظلم و استبداد باشه انحطاط. علم یا جهل، ببینید یعنی در واقع به این صورت مطرح کرده. و آخر الامر، ببینید اصلا سید جمال با توجه به این مقاله و مقالات دیگهش اصلا کلن انحطاط مسلمونا یا حالا اصلا کلن انحطاط اجتماعی یا ترقی اجتماعی رو بر دو مبنا استوار میکنه. اگه بخوایم همه حرفا رو جمع بندی بکنیم، یک عقلانیت، دو اخلاق. یعنی اگر عقلانیت داشته باشیم و اخلاق در جهت فضائل باشه ترقی حتمیه، و اگر عقلانیت نباشه، اخلاقم فضائل اخلاقی هم نباشه، اینجاست که بحران ها و بنبست ها و در واقع شقاوت دوچار ما میشه. حالا جالبه چطوری میشه این در واقع شقاوت و دو مبنای این شقاوت رو، ضعف در عقلانیت و ضعف در اخلاق رو در واقع با چی میشه جبران کرد؟ از نظر سید جمال با احیاء حکمت و فلسفه، یعنی در واقع بدون حکمت ما نه عقلانیت داریم و نه اخلاق داریم، و در واقع جالبه در مقاله، یه مقاله داره سید جمال به نام مقاله در تعلیم و تربیت، میگه که این عین عبارتشه، تو گیومه خواستید بنویسید گیومه باز، فلسفه موجب درستی و تعدیل اخلاق و سبب مدنیت عالم است. باز یه رساله داره، یه مقاله داره سه جمال به نام مقاله قضا و قدر، که باز این مقاله در عروت الوثقا در واقع چاپ شده. اونجا یه تحلیل ارائه میده از علم تاریخ، ببینید واقعا این حرفا از یه طرف مایه خوشحالیه و اصلا انسان رو به شور و شعف میاره. از یه طرف واقعا آدم دلش میسوزه که ما این اندیشه ها رو داشتیم، ولی چرا این اندیشه ها بازیگری نداشته در تاریخ ما؟ ببینید این اندیشه ها چرا بازیگری نداشته در جامعه ما؟ میگه که تاریخ علم روایت نیست. خب شما همین الان، همین الان کتابای تاریخی که همین الان نوشته میشه، شما برید ببینید، گزارشه، روایته. میگه تاریخ علم روایت نیست، که بلکه تاریخ علم تحلیل سیر تحوله، تحول امتها، بررسی علل و عوامل ترقی و انحطاط اونها، بررسی تحول افکار و عادات و اخلاق اونها. تاریخ اینه. خب حالا باز سید جمال یه قدم جلو میذاره، میگه که چرا در بین ما علم تاریخ شده روایت، علم روایی؟ و بعد این سوال رو مطرح میکنه، چرا مسلمان ها فلسفه تاریخ پیدا نکردند؟ چرا تاریخ اینجور نمیبینند و بررسی نمیکنند؟ میگه ریشش در همون تحلیلی است که از قضا و قدر داره. ما ببینید، دقت بفرمایید، خب وقتی که ما انسان رو رقم زننده ندونیم در تاریخ، انسان رو موجودی خلاق و در واقع سازنده ندانیم در عرصه تاریخ، هیچ وقت هم نمیایم تاریخ ها ببریم رو علل و عوامل انحطاط و ترقی، صرفا روایی برخورد میکنیم، گزارشی برخورد میکنیم. این که ما عاملش بودیم، این که ما رقم زدیم، گذشته و حال آینده تاریخ متعلق به انسان است، انسان خلاقه و این ریشه حکمی داره. دلیلش اینه که انسان مظهر اسم خلاقه. همونطور که خداوند عالم رو رقم میزنه به وسیله اسم مبدع، به واسطه اسم خالق، به واسطه اسم مقدر، به واسطه اسم مزین، این اسما به انسان هم تعلیم داده شده. بنابراین این انسان است که در واقع خودش خلق میکنه، میسازه، تزیین میکنه و بنابراین همه چیش مسئولیتش متوجه خودشه. جالبه سید جمال باز یه مقاله دیگه داره که باز این مقاله هم در عروت الوثقی چاپ شده. عنوان مقاله اینه: ماذا الامه و حاضرها و علاج و علله. مثلا شما عناوین رو ببینید، میگه گذشته امت و حال و اکنون امت و علاج علله ها، علاج علیلی این امت. این امت گذشتهش چیه؟ اکنونش چیه؟ چرا علیله؟ و و خب اونجا بحث میکنه، بعد میگه خب حالا راه درمان چیه؟ علاج علل، این در واقع علیلی چطوری برطرف میشه؟ خیلی جالبه. اونجا به صراحت میگه که پیشرفت و اصلاحگری با تأسیس چند مدرسه و چند جریده و در واقع اینا صورت نمیگیره. دقت بفرمایید، اینجا سید جمال در همه این بحثی که من تا الان داشتم، از یه طرف در برابر علوم تحصلی و پوزیتیویستی است که در غرب داره به وجود میاد، چون مثلا ببینید همش بحث فطرت و حکمت و این هاست و دوای درد را در حکمت و فلسفه میدونه، در صورت که فلسفه های تحصلی و پوزیتیویستی دوای درد را در همین علوم تحصلی، علوم تجربی میدونن. پس سید جمال از یه طرف داره تقابل میکنه، تقابل داره با اون وضعیت جهانی که داره ایجاد میشه، از یه طرف تقابل داره پیدا میکنه با وضعیتی که در داخل داره پیش میاد و اون جریان روشنفکری است که داره صورت میگیره. در جریان روشنفکری اتفاقا راه علاج چیه؟ بله، راه علاج همین تحولات ظاهری است. مدارس به سبک جدید ساخته بشه، روزنامه به وجود بیاد، تکنولوژی بیاد، همین ماشین‌آلات، همین وسایل بیاد. میگه نه، میگه باید ریشه های تاریخی دردهای جامعه خودمون رو بشناسیم. ما تا در واقع یک کالبد شکافی از خودمون به عمل نیاریم و توجه بکنید و تو این کالبد شکافی سرمایه هایی که داریم رو استحصال نکنیم. حالا این سرمایه ها چیه؟ بزرگترین سرمایه‌ای که سید جمال در اکثر رسائل و مقالاتش دائما روش تمرکز داره برای مشرق زمین و برای مسلمان ها، سرمایه حکمی است. سرمایه حکمی باید در واقع استحصال بشه و در واقع باید احیا بشه. خب بعد سید جمال در همین مقاله اسباب حقیقی سعادت و شقاوت، خیلی جالبه، پس از اینکه طرح بحث کرد و وارد این بحث شد، بعد یه دفعه ما رو متوجه این عالم میکنه، کتابی که خداوند نوشته، این عالم کتابی است که خداوند نوشته. میگه ما باید سطر سطر این کتاب، حرف به حرف این کتاب، کلمه به کلمه این کتاب رو در واقع بخونیم که پر است از عنایات الهی. خب اولا این توجه به عنایات الهی در این عالم به مثابه کتابی که خداوند نگاشته، اولا این یک محور حکمی است در حوزه حکمت متعالیه، که در ضمن این محور حوزه عرفانی اخلاقی ملحسن قلی همدانی هم هست. و البته قبلا عرض کردیم ارتباط حوزه ملا حسین قلی همدانی رو با حوزه حکمی صدرائی. یکی از محورهای اساسی همینه، توجه به عنایات الهی در عالم، که به ویژه مثلا ملا صدرا در جلد هفت اسفار این بحث عنایت رو خیلی مفصل در واقع بهش میپردازه. خب حالا سید جمال میگه که توجه به این عالم چه فایده ای داره، برای چی؟ میگه وقتی ما توجه میکنیم به این عالم و میبینیم که همه چیش بر اساس حکمت هست، اون وقت ما متوجه میشیم که آنچه وم در ما هست حکیمانه است. و در واقع اگر استحصال بکنیم اونها رو و مبنا برای زندگی خودمون قرار بدیم، این همون بحثیست که در واقع ما رو به سعادت در واقع میرسونه. خب دقیقا. خب حالا ببینید نکته‌ای که داشت فراموشم میشد و حالا این سوال شما دوباره اون نکته رو برگردون تو ذهنم، باز دقت بفرمایید. ببینید این بحثی که اینجا سید جمال میکنه در برابر اون فلسفه علمی است که در حال شکلگیری است. در علوم جدید به خصوص در علوم طبیعی اصلا این بحث داره مطرح میشه که عالم یه جورایی اصلا رو به بی‌نظمیه، اصلا به خصوص بحثی که هیوم مطرح میکنه که مگر ما خبر داریم از همه جای این عالم؟ ما در یه محدوده خیلی کوچیکی در واقع قرار داریم و خبر از جای دیگه نداریم. اونجا بحث نظم و تجربه و اینها رو در واقع پیش میکشه که حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی در واقع ببینید درسته که سید جمال، خوب دقت بفرمایید، درسته که سید جمال میگه این عالم رو ما از طریق تجربه باید بشناسیم، فرمولاش رو تا نگاه تجربی ریاضی نداشته باشیم نمیتونیم به دست بیاریم، ولی در کنار این نگاه ریاضی تجربی باید یک نگاه حکمی داشته باشیم. این نگاه حکمی دیگه علم به ما نمیده، این نگاه حکمی در واقع فلسفه به ما میده. توجه میکنید؟ لذا جالبه، میگه که وقتی عالم رو ما نگاه میکنیم و فرمولاشو به دست میاریم، بعد میگه ما رو به اینجا میرسونه که سبحانه من مبدع حارت العقول فی صنایعه و طاحت الافهام فی بدایعه. میگه منزه است اون خدایی که مبدعه، مبدعی است که حارت العقول فی صنایعه، عقول سرگردان میشن، حیرانی پیدا میکنن در صنایع او و طاحت الافهام فی بدایعه و فهمها کم میارند. خب ببینید این نگاه حکمی است در کنار اون نگاه تجربی ریاضی. خب این دقیقاً سید جمال داره نقد میکنه وضعیت که داره اتفاق میفته. خب حالا اینجا میاد سراغ کالبد شکافی فطرت. و در واقع قائل است به این که انسان ها قوه ها و امیالی دارند که جزء ساختار وجودیشونه، نحوه وجودشونه، بل اکتساب نیست و انسان به حسب همین امیال است که سازنده است و خلق میکنه. 11 تا این امیال رو من شماره کردم که در واقع بیان میکنه. اولیش قوه شهویه بهیمیه، یعنی میل و خواهش و خواهش معاکل و مشارب و مناکل. خب در واقع میگه بر اساس این قوه اولا نسل انسانها تداوم داره. اصلا راز این قوه که خودش البته ترکیبی است از سه قوه، میل به غذا و میل به آشامیدن و میل به نکاح، هر سه اصلا در واقع تضمین میکنن، البته اینا رو تحت یک قوه آورده که در واقع باعث جلب بدل مایتحلل و موجب توالد و تناسل است و بدون این قوه شریفه این نور و پایداری ممکن نباشد. خب حالا جالبه، همین قوه رو آسیب شناسی میکنه، میگه در واقع افراط در این قوه باعث تجاوز به حقوق دیگران میشه. پس اصل قوه، قوه مبارکی است و در واقع یکی از امیال ذاتیه انسان ها هست. دو، میل حیات و حب زندگی. میگه میل حیات و حب زندگانی مقتضی بناء قصور و امارات و دایی بر انشاء مدن و قصبات و قرا و جمیع صنایع جمیله و بدایع انیقه و حرف نافعه، به واسطه همین میل به ظهور میرسد. یعنی در واقع این میل در حقیقت باعث به وجود اومدن مدنیت ها و تمدن هاست، هم شهرها و هم تمدن ها و هم مدنیت ها. جالبه، میگه بر اساس این میل و محبت که انسان کنجکاو میشه که خواص معادن و نباتات و حیوانات رو در واقع بشناسه. میل حیات و حب زندگانی که در واقع مقتضای بناء قصور و امارات و دایی بر انشاء مدن هست. چرا؟ چون در واقع بر اساس این میل همه چیز رو میخواد در اختیار خودش بگیره و برای در اختیار گرفتن اونها خب شناخت اونها لازمه، خاصی چه خواصی دارن، چه قانونمندی هایی دارن. تا ما اینا رو نشناسیم اینا رو نمیتونیم در حیطه زندگی خودمون در واقع وارد بکنیم. حالا در واقع میگه همین اگر افراط پیدا بکنه، یعنی در واقع بر مبنای همون حکمت. ببینید اساس تعدیل همه اینها به کار انداختن این قواست بر اساس حکمت، بر مبنای حکمت. میگه اگر اون نباشه در واقع همین قوه ما رو میبره به سمت مسکنت و در واقع هلاکت و ذلت. حالا در واقع این مقاله رو اگه واقعا مطالعه بکنید جالبه. سومین قوه در واقع محبت ذات، در واقع باز محبت ذات موجب آن است که انسان در استحصال منافع خیشتن بکوشد. به عبارت دیگه میگه که بر اساس این میل انسان جذب منافع خودش رو میکنه و افراط در این میل باعث ضرر زدن به دیگران میشه. پس دقت بفرمایید، اگر این میل بر مبنای حکمت باشه، من هم جذب منافع خودم رو میکنم و هم در واقع مانع ضرر زدن به دیگران رو میکنم. میل چهارم، میل برتری و طلب تفوق و کمالات سوریه و معنویه دیگران. خب بر اساس این میل انسان به جد و اجتهاد دعوت می کند. بدون این میل هرگز تجملات انسانیه به ظهور نخواهد پیوست و اختراعات عجیبه و فنون غریبه لباس هستی نخواهند پوشید. اگر این میل نباشد، انسانها به اول درجه حیوانیت مانده، از عقل و ادراک خود بهره ای نخواهند گرفت. ببینید خیلی جالبه، یعنی میگه فقط عقل لازم و کافی نیست، عقل لازمه، ولی در واقع در کنار عقل این میل برتری طلبی هم باید در کنار عقل باشه تا این عقل رو به کارش بندازه. نه به این صورت که اینا رو دونه دونه از هم دیگه تفکیک کرده باشه، نه نداره. ولی مثلا مواردی از اینا رو داره، به خصوص تو کتاب کسر و اسنام الجاهلیت یه جا یه بحثی داره در رابطه با محبت. اون وقت در اونجا انواع و اقسام محبت ها رو در واقع مطرح کرده ملا صدر، از جمله حالا اون که خیلی جالبه از یه جنبه هایی، بحث مرگ آگاهی و محبت به مرگ رو در واقع ملا صدر اونجا مطرح میکنه، محبت خدا رو مطرح میکنه و اینکه محبت مرگ رو از لوازم محبت به خدا در واقع میدونه. اون وقت بعد محبت مرگ چه لوازمی داره و بعد در واقع باز محبت خدا لوازمی که داره محبت به این عالم هست و محبت به این عالم از نظر ملا صدرا مستلزم محبت به کشف رازهای این عالم هست و بنابراین محبت به علوم، محبت به علوم که نام میبره علم هیئت، علم ریاضی، علم تشریح و بعد محبت به خدا لازمش محبت به انسان هاست و بنابراین محبت به انسان ها لازمش رعایت حقوق دیگرانه و اینا رو همه رو ملا صدرا به صراحت تو همین کسر اسنام علی نحو تفکیک در واقع آورده و بحث کرده. بله دیگه اینا امیال ذاتی هم بله 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 نه فطرت اعم از این امیال در واقع یه بخش از فطرت این امیاله، و الا فطرت در عقل نظری، فطرت در عقل عملی، کلن فطرت عبارت است از اون ساختار وجودی انسان که خداوند رقم زده. ترجمه میکنید؟ مثلا خود عقل اصل قوه عقل یه امر فطری است. حالا این عقل چه ساحت نظری عقل چه ساحت عملی عقل، وقت این امیال در واقع بسیاریش در قلمرو به ساحت عملی عقل، یعنی همون عقل عملی دیده میشن. پس بنابراین فطرت اعم است از اینها. و یه بخش وجودی که نه نظریه نه عملی.
این امیال چه
هم بخش وجودی؟ امیال میشه تمام بخش عملی، عقل عملی. ببینید اینجا خیلی نکته مهمیه. انسان یه طبیعت داره، یه غریزه داره، یه فطرت داره. طبیعت انسان در واقع انسان دارای طبیعت است از آن حیث که جسمانیت داره. انسان غریزه دارد از آن حیث که حیوانیت دارد، و انسان در واقع فطرت دارد از آن حیث که ناطقیت دارد. توجه میکنید؟ حالا خوب دقت بکنید ببینید، این میل اول که بحث، حالا خوب شد این سوال کرد. ببینید این میل اول که در واقع سید جمال مطرح میکنه، قوه شهویه بهیمیه، خب اینجا ممکنه شما بگید که این قوه شهویه بهیمیه که قوای حیوانی هست و حیوانات هم داره. ببینید این همون مثل بحثیست که من در مورد خیال کردم. بله انسان شهوت داره، غضب داره، خب سگم شهوت داره، غضب داره، اما انسان می تواند شهوت معقول و غضب معقول داشته باشه. یعنی در واقع شهوت و غضب حیوانی در واقع صرفاً شهوت و غضب غریزی، شهوت و غضبش به هیچ وجه نمیتواند صورت عقلانی پیدا بکنه. و اصلا این تعبیری است که ابن سینا به کار میبره، شهوت معقول. شهوت و غضب انسان در واقع معقول است. ببینید انسان نمیخوره که فقط گرسنگیش برطرف بشه، حیوان فقط میخوره برای که گرسنگیش برطرف بشه، ولی انسان میخوره تا توان داشته باشه، امکان داشته باشه که برسه به اون اهدافی که برای خودش تعریف کرده. این میشه شهوت معقول. همه انسان ها شهوتشون معقوله. توجه میکنی؟ ببینید به حسب شهوت، خب انسان منافعی جذب میکنه، انسان جاذبه، و به حسب غضب انسان دافع. اما تمام این جاذبه ها و دافعه ها برای اون هدفی است که انسان برای خودش تعریف کرده. حالا هر هدفی، ممکنه این هدف هدف مبتذل باشه، ممکنه این هدف هدف متعالی باشه، ولی ما هیچ انسانی نداریم که اصلا و ابدا هدفی نداشته باشه. به عبارت دیگه هیچ انسانی ما نداریم که در زندگیش معنا وجود نداشته باشه. معنا یعنی همون نرم افزار زندگی. اگه این معنا از انسان گرفته بشه، حالا ولو اینکه این معنا به شدت مبتذل باشه، اگه این معنا از انسان گرفته بشه، انسان اصلا تحرک نداره، اصلا قدرت تحرک نداره. توجه میکنید؟ انسانی که امکانات داشته باشه ولی معنا نداشته باشه، اصلا و ابدا انگیزه استفاده از اون امکانات رو نداره. ولی انسانی که معنا داشته باشه ولی امکانات نداشته باشه، این انسان با اون معنا امکانات رو برای خودش میسازه، برای خودش به وجود میاره. توجه میکنید؟ منتها ببینید، حالا اینجا پای حکمت اینجا تو کار میاد. حکمت اساسش اینه که اون معنا رو ارتقا بده. در پرتو حکمت اون معنا ارتقا پیدا میکنه و تعالی پیدا میکنه. و هر مرتبه ای از معنا که برای ما ارتقا و تعالی پیدا بکنه، به حسب همون مرتبه امکانهایی برای ما تعریف میشه. خب پس حب سیت و میل و خواهش نام آوری. بله دقیقا، بله بله، به شرط که استحصال بشه. دقیقا، بله بله. نه ببینید، دقت بکنید، ما اینجا ست جمال داره، این بحث در یه جهت خاصی داره انجام میشه. الان ما بحثمون که بحث اولا و به ذاتمون که فطرت نیست که بخوایم حالا جنبه های مختلف رو بشکافیم، که ست جمال در واقع بحثش در واقع امکانهایی که انسان‌ها برای ترقی دارن، برای تحولات اجتماعی و تاریخی دارن، از اون جهت در واقع داره این رو بحث میکنه. منتها اون دو صفحه اولی که من ابتدا بحث کردم، انصافاً همه حرف خودش رو خیلی مجمل بیان کرد. حالا با توجه به بحث دیگه که از مقالات دیگهش مطرح کردم، اینا رو میبره در اون حکمتی که خداوند در انسان به ودیعه گذاشته و بنابراین انسان به عنوان یک کتاب حکمی و یک کتاب حکمت مطرحه. حالا سید جمال حرفش اینه که هر کس این کتاب حکمت خودش رو ورق بزنه و در واقع مطالعه بکنه. خب میگه جالبه این حب سیت و میل و خواهش نام آوری موجب آن است که هر انسانی غایت سعی و نهایت جد و اجتهاد خود را در منافع عمومیه به کار ببرد و این صفت دعوت می کند افراد بشر را بر این که صرف فکر نموده از برای فائده خلق علوم نافعه و صناعات عجیبه را اختراع کند. یعنی میگه برای این که انسان تمایل داره به این که بشناسن همه او را، خود این در واقع مستلزم این است که او یه فکری بکنه، یه صنعتی به کار ببرد که منفعتی برای همه داشته باشه و از خلال همین منفعتی که به همه میرسه همه اونو در واقع بشناسن. البته هر کدوم از این میلا رو آسیب شناسی هم کرده، میگه اما نباید این میل را به سبب سوء استعمال به جایی رسانید که نفس انسانی راضی شود بدین که از راه‌های حیله و غدر و مکر و دروغ و ریاکاری استحصال سیت و اکتساب نیکنامی نماید. بله شهرت سیت با نه به عربی سیت با ساد، با ساد و ت یعنی شهرت. بله 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 بله. میل ششم میل ستایش ارباب کمال و خدمه عموم افراد انسان و خیرخواهان عالم و خواهش ذم و نکوهش اشرار و خلل اندازان هیئت اجتماعی. در واقع میگه پس مدح و ذم چرخهای گردون ترقیات انسان است، که خب در واقع میل هفتم میل استکشاف احوال امم و حب اطلاع بر تواریخ عالم موجب آن است که انسانها حوادث ماضیه قبائل و شعوب را به منزله آینه قرار داده و در آنها صور احوال آینده خود را ملاحظه کنند. یعنی در واقع میل به قول معروف اعتبار و کسب تجربه. به عبارت دیگه خیلی جالب دارد میگه، یعنی انسان فطرتاً میل به همفزایی داره، یعنی میل به این دارد که علم دیگران را به خودش اضافه بکنه. و تجربه های دیگران را به تجارب خودش اضافه بکنه. این میل است که عقول و ادراکات جمیع امم ماضیه را در عقل شخصی واحد جمع می کند و این میل است که انسان را به جایی می رساند که از حواس ظاهره و باطنه گذشتگان فائده می گیرد و به چشمهای ایشان نظر می کند و به گوشهای ایشان می شنود. یعنی خیلی واقعا تعبیرات خیلی حکیمانه و جالبی دارد به کار می برد. چشم دیگران را اضافه بکنید به چشم خودش، پنجره نگاه های دیگران را اضافه بکنید به پنجره نگاه خودش و در نتیجه پنجره نگاه خودش را چی؟ هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بکنید. میگه اگر این میل در شخصی نباشد و خواهش اطلاع بر احوال و حوادث امم نداشته باشد، آن بیچاره در این عالم چون کوری خواهد بود بی دست و پا، که در بیابان بی آب و گیاه وحید و تنها بیزاد و توشه مانده باشد. خب و سوء استعمال این میل این است که انسان تواریخ امم را چون افسانه ها شنیده و به مجرد استماع آنها بی غور و بی ملاحظه مسرور گردد. واقعا چقدر قشنگ داره آسیب شناسی میکنه. میل هشتم، میل معرفت علل و اسباب حوادث و حب به دانستن خواص و آثار اشیا، باعث فتح ابواب منافع انسان بر روی انسانها. و این میل راهنمایی می کند افراد بشر را به سوی صنایع عجیبه و اختراعات غریبه. خب حالا باز ببینید چطوری این میل آسیب شناسی میکنه. میگه پس هر انسانی را واجب است که این میل مقدس را از سوء استعمال مصون و محفوظ دارد و در امور بلا فائده آن را به کار نبرد. وقت بعد در واقع مثالش هم میاد رو فلسفه، میگه مثلا ببینید فلسفه خب یکی از عوامل ظهور فلسفه در عالم انسانی همین میله. بر اساس همین میل چیزی به نام فلسفه در عالم انسانی رقم میخوره، چون میخواد مطلع بشه از علل و عوامل و حوادث، حالا چه علل و عوامل در سطح طبیعت و چه در سطح ماوراء طبیعت. اما میگه این میل وقتی به صورت افراطی در واقع به کار گرفته میشه، وقت در گرو دونستن مسائلی میشه که نه منافع دنیوی دارد نه منافع اخروی، چون مسئله هیولا و صورت و مسئله عقول اشره و نفوس پسعه و مسئله محدد الجهات و عدم جواز خرق و التیام بر افلاک و امثال آنها از خزعبلات و خرافات. یعنی در واقع اینجا میگه درسته این میل، یعنی میل معرفت علل و اسباب حوادث و حب دانستن خواص و آثار اشیا، خب باعث به وجود اومدن چیزی به نام حکمت و فلسفه شده، ولی این حکمت و فلسفه در واقع ضروری است که پالایش پیدا بکنه. در حقیقت همون بحث پالایش فلسفی. میل نهم، میل مهامات از وطن و جنس و خواهش مدافعه از دین و همکیش، یعنی تعصب وطنی. خب اینجا در واقع همین این بحث ها میکشوندش به سمت در واقع اشتعال آتش غیرت در نفوس، در واقع غیرت دفاع از آب و خاک، غیرت دفاع از وطن، و بر اساس همین میل اسباب عزت و شوکت برای وطن، برای ملت، برای قوم به وجود میاد و همین منشأ ایجاد تمدن هاست. اما میل دهم خیلی جالبه، میل انتقاد. میگه میل انتقاد آثار و اعمال ارباب صنایع و اصحاب اختراعات و حب خردگیری در تألیفات و تصنیفات و افکار و خطب حکما و علما و خداوندان دانش. عجیبه میلیست و غریبه خواهشیست. خب بر اساس این میل در واقع دائما انسان ها در مرحله تحقیق و تدقیق و پالایش به سر میبرند و باعث دگرگونی است در اندیشه ها، در حرفه ها، در علوم، در معارف، در صنایع. این میل در افراد بشریه بر این دلالت می کند که کمالات انسانیه را نهایتی نیست و قدرت بنی آدم را اندازه نمی باشد. ببینید یکی از مبانی انسانشناسی سه جمال دقیقا همینه که انسان، اینا اگر ازتون باشه دو سه جلسه قبل من عبارتش هم بیان کردم خوندم، از نظر سه جمال هر انسانی این امکان براش هست که به هر کمالی که میخواد برسه الا کمال نبوت. اینو تصریح داره صریحا، یعنی در واقع اون همون این که انسان حد یقف نداره، دقیقا یک انسان شناسی در حکمت متعالی است. در واقع میگه که این بحث میل انتقاد بر همین اساس هست و بالاخره میل بقای اسم بعد از وفات و خواهش پایداری نام پس از مردن انسان که در واقع میگه باز همین میل یکی از منشأهای این اختراعات عجیبه و صنایع قدیمه غریبه و علوم حکیمه عالیه و این فنون ریاضیه دقیقیه هست. خب حالا اینجا آخرین نکته که بگم و بحث تموم بکنم اینجا اینه، نقش حکمت و فلسفه اینجا چیه؟ از نظر سه جمال فلسفه و حکمت دوتا کار میکنه. یک این که این امیال و قوا رو به کار میندازه، دو این که این قوا و امیال رو در واقع معتدل و هماهنگ با هم در واقع پیش میبره. توجه میکنید؟ یعنی پس در واقع این حکمت و فلسفه است که بر اون اساس این قوا بیدار میشن. یعنی انسان اون قوا دقت بکنید، درسته این قوا فطریه و این قوا بخشی از منه، اما انسان دوتا گرفتاری داره در رابطه با فطرتش. یک این که انسان دچار غفلت میشه، غفلت از خود، غفلت از امکانات و قوای خود. ها خب حالا این انسان از غفلت در اومد و قوای خودش شناخت. مصیبت دوم که انسان ممکنه دچارش بشه در واقع عدم تعادل بین این قواست. ببینید پس بیدار توجه کردن به این قوا، خود این توجه کردن به این قوا دیگه فطری نیست. ما مثلا نداریم میل توجه به این قوا، نه، در واقع این توجه باید اکتساب بشه، این توجه باید استحصال بشه. به قوه در واقع شهرت طلبی یه میلی نیست که من برم کسبش بکنم، این میل در همه هست. اما انسان از این میلش در واقع مورد غفلت واقع میشه، دین میل و همه امیال. پس بنابراین بیدار کردن این قوا، توجه به این قوا، این دیگه اکتساب میخواد. دو، اعتدال بین این قوا، باز این هم خودش فطری نیست، این باید اکتساب بشه. و یکی از چیزایی که هم توجه را به بار میارد هم اعتدال را، در واقع حکمت و فلسفه است از نظر سید جمال. بر همین اساس هم بود که گفت فلسفه، این عبارتش بود خوندم دیگه، آدرسش هم دادم، فلسفه موجب درستی و تعدیل اخلاق و سبب مدنیت عالم است. حالا سبب مدنیت عالم هم میتونیم بگیم که هست. خب ببینید، واقعا همه بحثای ما در مورد سید جمال ناقص بود، یعنی ما فقط محورها رو ارائه دادیم و به نظر من سید جمال یک حکیم و فیلسوف بسیار بسیار بزرگی بوده و متاسفانه فقط و فقط به عنوان یک اصلاحگر اجتماعی و سیاسی شناخته شده. و خوشبختانه ما تو این بحثمون، تو این سری جلسات بحثمون، اصلا ما بحث کردیم در مورد فلسفه و حکمت سید جمال به عنوان یک فیلسوف، منتها فیلسوفی که فلسفه و حکمتش رو مبنای اقدامات اصلاح طلبانه اجتماعی و سیاسی قرار داده. و این دقیقاً یک تحلیل صدرائیست از فلسفه. حالا اینا انشاءالله ما تو فصل دوم از مباحثمون که دیگه میریم سراغ ملا صدرا و آثار ملا صدرا، اینا اونجا ما در واقع خواهیم فهمید. خب ما انشاءالله جلسه آینده همین روال تاریخی رو داریم، منتها بعد از سید جمال و یک جمع‌بندی که حالا شاید جمع‌بندیمون مثلا در حد یه رو 20 دقیقه بمونه برای جلسه بعد، و دیگه انشاءالله وارد فصل دوم مباحث خودمون خواهیم شد که تحت عنوان ملا صدرا و نظریه انحطاط بحث میکنیم. البته من در حد یه جلسه مباحث فصل اول، یعنی این 30-40 جلسه که داشتیم رو با فصل دوم بحثمون برقرار میکنم و همچنان این نخ تستی که تو این 40 جلسه بود، دقیقا همین نخ تستی در اون جلسات فصل دوم هم دقیقا نخ تسبیح همین نخ تسبیحه، یعنی کاملا بحثا ناظر به هم دیگه و هماهنگه. ولی میتونه کسی بحثای فصل اول رو نبوده باشه ولی بحثای فصل دوم رو بیاد، هیچ مسئله‌ای نداره و احساس خلایی نمی‌کنه. خلاصه خیلی در واقع حوصله به خرج دادید که ما 40 جلسه در واقع اومدیم و به لحاظ تاریخی سری بحثایی داشتیم. بعد دیگه ببخشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.